بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه، جلسه پنجم، تاریخ 23/7/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و عجل فرج و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، در رابطه با ارکان و شروط بیمه، فرمایشات مرحوم آقای هلی را با هم دیگه گفتگو کردیم. به چون حالا فعلا نیازی ندیدیم در اینکه این دو تا را از هم تفکیک کنیم که چه چیز شرط، چه چیز رکنه، فعلا به این نکته عنایت خاصی نمی کنیم تا ببینیم در مباحث آینده آیا ما نیازمند به تعیین هستیم یا نه. اگر نیازمند دیدیم هستیم، مجبوریم برگردیم و روی این قسمت یه تأمل بیشتری بکنیم. خب، یک سری نکاتی رو ایشون تذکر میدن تا بعدش وارد به تطبیق بیمه بر، یعنی تطبیق مثلا، حالا بگم توجیه شرعی عقد بیمه، اینجوری بهتره تا دنبال اون برن. خب، اولیش در رابطه با عنوانی که ما الان کار داریم، در رابطه با این است که میخواد بگه که تأمین عقدیست مبتنی بر رضایت طرفین، یعنی عقد ایقاع نیست. و خب طبیعتاً وقتی عقد شد، رضایت طرفین درش معتبره، چون ما عقدی نداریم که رضایت طرفین توش معتبر نباشد. از اساس عقد، یعنی قرارداد فیما بین، که بر اساس رضایت دو طرفه، و الا میشه ایقاع. اگر رضایت دو طرفه شرط نباشه، ایقاع، مثل طلاق، مثل عتق، مثل رفع ید از دین، یعنی از رفع ید از طلبی که آدم داره از دیگری، به عبارت دیگه بهش میگن ابراء دین. اینها همه ایقاعه برخلاف عقد. خب، ایشون یه توضیحی داده در رابطه با عقد. تو متن آمده که خب بله، این عقده، چون فرض کن که یک طرف شرکت قرار میگیره، تعهدی میکنه، طرف مقابل اون تعهد رو قبول میکنه، شرکت بیمه تعهد میکنه جبران خسارت را در مقابل فلان مبلغ، طرف مقابلم قبول میکنه، یا بالعکس طرف مقابل دفع مبلغ را در مقابل تعهد او بر عهده میگیره، او هم قبول میکنه. بالاخره این عقده. وقتی عقد شد، طبیعتاً درش خدمتتون عرض کنم که رضایت طرفین شرطه. این متن بود. یه پاورقی هم داره، درسته؟ اینجا پاورقی داره کتابتون. تو پاورقی میگوید که مثل این که این متنی که ما نوشتیم با عنوانش جور در نمیاد، به خاطر اینکه توی متن ما نوشتیم تأمین عقد رضایی، باید راجع به رضایی بودنش توضیح میدادیم، ولی در رابطه با عقد بودنش توضیح میدادیم. ما باید از اون میگذشتیم و میگفتیم که خب عقد رضاییه از باب اینکه وقتی شد عقد، در همه عقدها شروطی معتبر است، یکی از شروطی که در عقدها یعنی معاملات عقدیه معتبره رضایت طرفینه و بر این اساس این میشود عقد رضایی. ولی به نظر میرسد که هم تو متن درسته، اون متن میخواد بگوید که تأمین عقد و رضایی، اسباب این است که میخواسته بگوید که بخری شد عقد دیگه مستلزم رضایت بودنش روشنه، لذا فشار رو بر روی عقد بودنش گذاشته. بله، معاوضه بودن، عقد بودن یعنی دو طرفه بودن. وقتی شد عقد، خب طبیعتا رضایت دلش شرطه، چی نداره واقعا. هم راجبه بحث خاصی که موضوع اعتبار رضایت که نداریم. وقتی میشه عقد، خب از داخل میشه مندرج به تو اوفو بالعقود، مثلا عقد به وفا کنید به عقد. خب این عقد واجب الوفاست، اما هر عقدی که وجوب وفا داره رضایت درش معتبره. حالا دلیل اعتبار رضایت در عقود بعضیاش که روشن دلیل داره، مثلا ممکنه بگیم خب وقتی عقد عقد معاوضی است، یعنی مالی جا به جا میشه، یعنی مال یک مسلمانی میخواد در اختیار دیگه قرار بگیره. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، یا روایاتی که میفرماید که مسلمون دماءشون و اموالشون برای یکدیگه محترمه. اینها ادله اعتبار رضایت دیگه. دلیل اعتبار رضایت تو همه جا یک چیزه، همه جا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. عقد که شد، خب این هم دنبالش، این مال مهم نیست، خب کافی باشه همین مقدار.
پاورقی هم برای خود مقرر هست.
بله، این پاورقی هم خود مقرر نمیشته، ولی اومد به اون زمانی که خدمت استاد بوده نوشته،
داده خدمت استاد مثلا.
نه فکر نمی کنم، چون توش ادعا نکرده، تو این کتاب ادعا نکرده که من دادم خدمت آقای هلی و ایشون مثلا نگاه کردند و نظر اصلاحی داشتن، چی توش نیست. به نظرم میرسد که نباشد، چون گاهی آدم تو کتاب مواجه با یه چیزایی میشد که باور کردنش مشکله که بگیم استاد اون مطلب رو بهش اشراف داشته و دیده، برداشت خودشو از جلسه درس به نظرم نمیشته. خب اون جلسه خدمت آقا بودیم به نظرم، درسته خدمت کسی نبودیم. خب شما در خدمت آقای حلاج، زحمت بکشن شروع کنه.
وثیقت و تأمین البولیسه.
بله،
در اینجا میفرمان که وثیقه‌ای که اینجا مطرح هست یه اعتبار، یه اعتبار یا بیان یه سفته است، یا یک همون تو فارسی هایش تبدیل به وثیقه میکنیم، یه وثیقه ای که به مقدار مبلغ مؤمنون علیه وسط قرار داده میشه، به خاطر اینکه یه اعتباریه برای شخصی که قرار پولی رو به قرض یا پولی رو نزد شرکت بیمه قرار بده.
یعنی یه چی میذاره؟ خب
یعنی حالا در بحث ما شرکت همینجور که این فرد داره یه مبلغی رو پرداخت میکنه، از همون ابتدا اون شرکت یا اون فردی که قراره پولی بهش قرض داده بشه یه سفته، یه وثیقه ای رو به اون مبلغی که متعهد شده در اختیار طرف مقابل قرار میده، که این میشه اعتباری که حالا
یعنی چی متوجه شد؟ الان ما تو شرکت بیمه چه کار میکنیم؟ ما الان تو شرکت بیمه آیا او به ما یه سفته میده، چک میده مثلا شرکت، یا ما به او چک میدیم چه پولو میپردازیم، چه کار کدومه؟ مثلا ما به او چک میدیم،
چون ما به او چک نمیدیم. ما در ابتدای امر با یه مبلغی که حالا ما به صورت قسط یا غیر قسط به او پرداخت میکنیم، اون مثلا میگه من 100 میلیون تومان ضامن هستم، یعنی 100 میلیون تومان خسارت به عهده میگیرم. خب حالا اون برداشتی که ما کردیم این هست که خب این که 100 میلیون اون متعهد شده که اگر خسارتی به ماشین من زده شد او پرداخت بکنه، او یه وثیقه ای رو این وسط قرار میده.
عبارت آیه همین رو میگه. یه بار عبارت رو نگاه بکن. اما الوثیقه التی چی تثبت وجود تعاقد بین الطرفین. پس این مخصوصش از وثیقه سفته نیست، مخصوصش از وثیقه همون سنده، یعنی اون سندی است که من و او امضا میکنی بر اساس یک سندی این معامله صورت میگه. اگر آره متن قرارداد ایش بیم سند، اون متن قرارداد ما یک سند میشه، این سند اعتبار رسمی داره. مثلا فرض کن اگر اسناد رسمی نیاز به تمر داره تا رسمی بشه، اون سند هم تمر داره تا اینکه به صورت رسمی باشه، بعدن بشه روش اقدام قضایی انجام داد. به این خاطر به این شکله. لذا ایشون میفرماد که باید یک سندی باشد بین دو طرف تا اینکه این سند رسمی باشه، بشه که دو طرف بهش اعتماد کنن، این اعتماد کنن که شما پول رو میدی به موقع خسارت، و اون شرکت هم اعتماد کند که شما ماهانه مبلغی که بر عهدت هست می‌ریزید. غیر از این عبارت شما برداشتی دیگه داشتید؟ ها؟ عبارت اینه وثیقه تثبت وجود تعاقد، یعنی اون سند. هذا الوثیقه اهمیت تجاری داره. خب وقتی این سند باشه دائن، یعنی اون شرکت در این که مالی بدهد مشکلی نداره، تاجر هم همینطور. در مثال جای دیگه رو زده، فرض فرمایید که
این کندم چون متوجه مثال بعدیش هم منظور ظاهرا اینه که یعنی وقتی شما مال تو بیمه این شرکت حسابی میکنی
بله.
کسی که وارد مال
آفرین میشه. بله همین رو میخواد بگه. خب یه وقتی مال تو همین دقیقاً همین رو میخواد بگه. میخواد که وقتی مال تو شما بیمه کردی، اون وقت راحت میتونی باش معامله کنی. این رسیده به حساب این سنده خیلی مهمه. اینطور نیست
که نداره آقا.
نه نه، ولی امروزه به حفظی نیست که مثلا دو نفر با هم گفته باشن که آقا تو اگر که مالیت مورد خسارت واقع شد، ما خسارت رو جبران میکنیم به فلان مبلغ. اگر اینجوری باشه اصلا نمیشه کسی روش حساب بکنه. میگه خب شاید یادش رفت اصلا، چون زمان بره این که حتما اتفاق زودی نمیفته. شما بیمه میکنی ماشین دو 5 سال 6 سال که بیمه میکنی، خدایی نکرده یه بار اتفاق ثانیه تصادف پیش میاد، زود به زود که نیست. رو این جهت باید اینها نوشته باشد تا طرفین حدود و سغورش رو فراموش نکنن. خب وقتی نوشته شد، حالا اگر کالایی باشد که آدم او رو بیمه کرده میخواد کالا رو بفروشه، راحت فروش میده. نه را الان چیزایی که از خارج میاد اگر که بیمه داشته باشد تجار داخلی او رو میخرن، اگر بیمه نداشته باشد میگه خالا اگر وسط را اومدند و خلاصه او را نابود کردن، مصادره جنگ، روزایی که جنگ آسیبی دید، خلاصه این مال من از دست میه. بله درسته، این مفتون که رسیده اون شد. پس این در واقع چیزی نیست، یعنی از ربطی به ارکان خود عقد بیمه نداره. این یک به حساب در واقع می شود گفتش که یک تقویت کننده کار در بیمه است. وجود این سند باعث چی میشه؟ باعث رونق کار بیمه میشه.
همون بیمه نامه نیست؟
چرا بیمه نامه است دیگه؟
همون نامه که دست ما میده،
بله.
قراردادی که ما می نویسیم تحویل شرکت،
نه 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 اون ببین الان اومدن اینو دو تیکش کردن، ولی قدیم اینجور نبوده. قدیم یه قرارداد، چون که مرکزهای حفظ که نبوده که یه جای محافظت بشه، لذا این شرکت بیمه که با ما قرارداد می‌بسته کل اون متن را، موادی که هست و اینها رو همه را که و امضا از ما میگیره، اون یه نسخش پلو خودش، نسخم پلوی ما. ولی حالا دیگه نه، اومدن چون که یه مرکزی هست و اینها توش میمونه، ما امضا میکنیم، تحویل اونا میدیم، یه برگه هست که به اون نوشتجات اشاره داره، او برگه در اختیار ماست به عنوان سند. در واقع رسید امینه، ولی یک چیزی هم داره، یک شرح هم داره که جای دیگه است، شرحش دست ما نیست ولی مشخص شرحش.
اون حیثیتی که الان مثلا برای بعضی چیزا مثل پول در نظر میگیرن، حالا جدای از این که دیگه با پشتوانه خودش این ارتباطش قطع شده، این نمیخواد بگه یه چیزی فی نفسه هستش که خودش موضوعیت داره؟
نه، هنوز نشده این اتفاق، چه که بیمه و اینا اتفاق نیفتاده است دیگه، همین یه سندیست که
اینطور نیست
که ما فی حد نفسه ارزش داشته باشد فروش بره و اینا، چون وابسته به اون ماله، ارتباطش تنگاتنگ با اون مال محفوظ. مخصوصا
الان که شخص ساده سوشیست کرده، الان اصلا کاغذش اهمیتی نداره.
بله، الان در واقع مثلا ماشین بیمه شده است.
پس این سند مال ارزش تجاری نیست.
نه نه،
کردنه که
بله بله بله، شما اینو که نشون دادی مثلا میگن کالات بیمه نامه داره. الان ماشین هم اینجوره، شما میری خرید و فروش بکنی، اگه بیمه بدنه داشته باشه قیمتش متفاوته با این که بیمه بدنه نداشته باشه دیگه، حساب قیمت براش حساب میکنن، حتی گاهی توجه میکنن که چقدر از بیمش باقی مونده، یک ماه باقی مونده یا مثلا 11 ماه باقی مونده.
سالس رو
نه، بیمه بدنی شخص سالس که مجبوری، الان شخص سالس اگر نداشته باشد که خب در واقع آره متخلفه، ولی راجب اون بی اجباری، اما راجب بیمه بدنه اجباری نیست، ولی این بیمه بدنه تأثیر گذاره در قیمت. خب حالا بریم ادامهش را آقای حلاج.
حالا این طبیعت این بیمه رو میخوان معرفی کنن، میگن که استاد ما اینجوری تأمین رو معنا میکرد.
عرض کنم به دوستان که صوتو گوشتن، صفحه 21 از کتاب آقای هلی رو داریم بحث میکنیم. بله، حالا کسی که صورت گوش بید اطرانش بفرما آقای هنجا.
چاپ نرمفزارش 23،
چاپ نرمفزار دو صفحه فرق داریم، فرمان صفحه 23. بله بفرما.
میفهمون که یه اتفاقی هست از دو طرف، که یه طرفش مؤمن هست که شرکت باشه یا قائم مقامش، یه طرفش مؤمن الله هست، که نتیجهش این هست که اگر مال تلف بشه خسارتش بر عهده مؤمنه، در مقابل این که اون مؤمن الله یه مبلغی رو حالا به هر صورتی که قرار داد بستن پرداخت بکنه.
بله خب این در نتیجه این در واقع میخواد تعریف کند بیمه رو. ما قبلا تعریفش کردیم تو اون کتاب های آقای خویی و کتاب آقای سیستانی و امام، و تعریف شد دیگه. حالا اینم تعریف کرد در واقع، ها اینو دیگه. ولی خب مال همیشه نیست، نتیجته ان المال اذا تلف تكون خسارته علل مؤمن في قبال ان يدفع المؤمن له. خب نتیجته اذا ورد الخساره على مورد تأمین، اینجوری باید باشه. مال خصوصیتی ندارد دیگه، چون ممکن است او خسارت بیکاری باشد، ممکن است سال خوردگی باشد، ممکن است فوت باشد، این امور بود دیگه بحث کردیم، نه تکراری. خب بعضی تعریفش رد میشیم، تعریفش همچین چیز
دهنسوزی،
آره دهنسوزی به قول آقا نبود.
بعد خب میفهمان که از اونجایی که این معامله مستحدثه‌ای هست، چون سابقه نداشته در عهد مشرع اسلامی به این صورتی که الان هست بیمه، پس باید به خاطر اینکه به حکمش دست پیدا بکنیم، یکی از این راه ها رو طی بکنیم. راه اول این هست که این معاملهی که پیش رومون هست رو عرضه بکنیم بر معاملات شرعیی که در زمان مشرع اسلامی بوده، ببینیم یه مماثلتی بین این معامله با معاملات عهد شارع میبینیم یا نه، که اگر مماثلتی باشه بگیم مثلا تغییر اسمه یا یکی از مصادیق اون به حساب
میاد. یکی از مصادیق اون به حساب میاد.
این راه اول. راه دوم این که قواعد عامه‌ای که هست رو بر این معامله‌ای که منظور داریم تطبیق بکنیم. یعنی اگر یه مماثلی برای این معامله نیابیم در معاملات شرعی، حداقل بتونیم قواعد عامه‌ای که هستند رو تطبیق بکنیم بر این. مثلا
بگیم عقد عفو عقود شاملش میشه مثلا.
بله
اینجوری. خب
عرضم به حضورتون حاجب، البته اینجا فکر میکنم این معامله‌ای که هست رو باید چیز بکنیم دیگه، باید تجزیهش بکنیم، بعد نسبت به هر قسمتش ببینیم که آیا قاعده عامه‌ای هست یا نیست.
نه این میخواد همین کل معامله، میگه این کسی میگه یه معامله نیست، چه بسا که ما بتوانیم نسبت به او معاملات مستحدث به دلیل عفو بالعقود و مانند اون تمسش بکنیم. این هم راه دومه. اگر نتونستیم رو تحدیک از عقود رائجه در زمان شارع در بیاریم، خب از این راه پیش بیاریم.
اون خطوط قرمز شارع مثل ربعی بودن
نباید. آره همین توی مرحله دوم لازم میشه. مرحله دوم یا هر عقدی واجب الوفاس مستحدثن کانه املا، و بعدش این چه شد وجوب وفا یه خط قرمز به فرمایش آقای حیدری داره، ربوی نباشد، همین خط قرمزش این است. ما باید ملاحظه کنیم ربوی نباشد، فرض بفرمایید صفحی نباشد، این چیزها رو باید که تو شهر به عنوان خط قرمز گفته قرار بدیم. مالیت داشته باشد، مالیت اقلایی. بله بفرمایید.
میگه مستحدث است، مگه زمان جریره زمان قدیم زمان شاره نبوده؟ همین سیاق بیمه رو داشته.
این تو مقدمه این کتاب رو توضیح داده، میگه که یک رگه های از این وجود داشته، ولی نه به نحوه عمومیت و شمول. اگر مثلا زمان جریره بوده یه چیز خیلی کوچیکیست در رابطه با بیمه. اگر تونستیم مثلا از دلیلش یه تعمیمی بفهمیم خیلی خوب میشه، ولی خب این نبوده، یه چیز خیلی خیلی رگه نازکی وجود داشته.
رگه خب
عیناً مگه شبیه نیست؟ عیبی ندارد، میاریم زمان جریره رو، حالا تو چیش که رسیدیم زمان جریره رو میاریم گفتگو میکنم. بفرمایید.
اما در مرحله آخر اگر از این دو راه نتونستیم پیش بریم، ناچار از رجوع به اصول عملی هستیم.
بله،
که البته دیگه حالا تعریفش رو مورد احتیاج در بحث اصول عملی بعداً مطرح میشه.
آره دیگه، مثلا آخر اصل عملیه دیگه که چه کار کنیم. مثلا بگیم رو معامله جاری کنیم، بگیم معامله بی اثر، مثلا از اصالت الفساد استفاده کنیم، یا یه راه دیگه‌ای در هر جایی اصل عملی خاصی ممکنه به دردمون بخوره. درست، بریم تو بخش اول. در واقع این پس آقا این شاکله بحثیست که ایشون میخواد ما رو در اون بحث وارد کنه. اول ببینیم میتونیم یک معامله مشابهش پیدا بکنیم، دوم به عمومات تمسک کنیم، سوم اگه هیچ کنند را امکان رفتن نداشت به اصول عملیه. خب حالا راه اول بفرمید.
راه اول که همون عرضه کردن این معامله بر معاملات شرعی معهوده هست، ایشون میفهمن که وقتی ما بیمه رو یا به قولشون عملیه تأمین رو بر باب زمان عرضه میکنیم، میبینیم که اون چیزی که از تأمین استفاده میشه و تعاریف اون شبیه به بحث ضامن و مضمونه، یعنی به بحث به باب زمان مماثلت پیدا میکنه این عملیت و تأمین. حالا که این شباهت رو میبینیم، لازمه که بحث بکنیم از حقیقت معامله زمان تا ببینیم چجور میشه زمان رو تصویر کرد در نفوس، در اعیان، ببینیم تا چقدر شباهت داره به معاملهی که الان مورد بحث ما هست.
آره، چون اون زمانی که معروفه در دویونه، اونی که معروف است از زمان که ما از فقه میشناسیمش، زمان در دویونه. یک نفر ابتداعا مدیون میشود، بعد از اینکه مدیون شد شخص ثالثی میآید دین او رو ضمانت میکند. حالا به عهد معنی که بین شیعه و سنی اختلافه که مفهوم این ضمانت چیه، یعنی بالاخره اون چی که ما رائجه در دویونه. ببینیم اینو میشه کشید یا ادله‌ای در نصوص پیدا کرد که این اختصاص به دویون ندارد، در اموال و نفوس هم جاری است، که اگر در اموال و نفوس، مخصوم از اموال یعنی اعیان نه دویون، چون دویون هم اموال هم دیگه، ولی اموال کلی هستن بر ذمه، آیا می شود این رو در اعیان و نفوس هم براش دلیل پیدا کرد؟ دنبال این هستیم که حالا مدتی وقت ما رو میگیره. بفرمایید.
که اگر این تصویر تصویر تام می باشه، دیگه تأمین یا بیمه از صغریات باب زمان میشه و اون چیزی که بر زمان جاری هست از احکام بر بیمه هم
درست جاری میشه.
میگه سابقا این مشخص شد که ارکانی که بیمه رو شکل میدن سه تا یا چهار تا هستن، چهار تا: ایجاب و قبول، المؤمن و علی، مبلغ و تأمین. حالا اگر معاملات زمان شامل بر این ارکان باشن، دیگه ما تمکن از این پیدا میکنیم که بیمه رو تحت باب زمان در بیاریم.
بله، اگر اینجا هم همین چیزا وجود داشته باشد، مؤمن علی یعنی مورد تأمینی باشد، مبلغ تأمینی باشد، ایجاب و قبول باشد، خب اینا میشه هم. خب حالا بریم ببینیم که اینا هست تو باب زمانی هست. نه به این، با این وصفش اشکال آقای هیدری این هستش که خب اینا ممکن است باشد، ولی
چیزهای دیگه هم باشد،
یا چی فایده؟ نه، با این وصف، با وصفی که مبلغی برای برای تأمین باشد، نه اینکه فقط یه مبلغی وسط باشد، مورد تأمینی وجود داشته باشد. این یعنی این وصف تأمین درش حفظ بشود، یعنی اگر یه چیزی مورد تأمین واقع بشود، ایجاب و قبولی هم باشد، نسبت به اون چیزی که مورد تأمین واقع شده است مبلغی تشخیص تعیین شده باشد. اینجا بله
خب ببخشید، اینجوری یعنی سوالمون این هست که ما الان از طرف بیمه داریم حرکت میکنیم، میگیم بیمه رو شناختیم، اگر تو زمان همچین چیزایی باشه پس
بله.
یک کسی نمیتونه اینجور بگه ما درست بیمه رو شناختیم، ولی چه بسا زمان این ارکان رو داشته باشه، اضافه تر هم داشته باشه، در نتیجه این از صغریات زمان به حساب نیاد. با اینکه زمان اینها رو داره، یعنی ایجاب و قبول داره، مثلا یه مال و اعیان اینا داره، ولی یه چیزهای اضافه تری داره، مثلا چی بگیم، مثلا فرض کنید صیغه اجرا داره که این مثلا فرض کنید این نداره، با وجود اینکه زمان شامل اینها هست ولی نمیتونیم بگیم بیمه.
بله، اگر فرض یه ارکانی دارد مضاف بر این ارکانی که در بیمه هست، که در بیمه متوفر نیست، اگر چنین فرضی کردیم، ولی این فرض موافق با خارج نیست، چون عقود ارکانشون همین هست، ایجاب و قبول است و اون طرفش یه طرف اینیه، یا یک چیزیست که موضوع مثلا داد و ستدی واقع می شود، اینطوره، چیزی اضافه تر بر اینها نداره، لذا ایشون همین رو حساب کرده، میگه که بتوانیم این ارکانی که در بیمه وجود دارد مشابهش را در جای دیگه بیابیم، پس این مصداق همون عقده. حالا بالاخره اونا باید بررسی کنیم دیگه، به زمان ببینیم آیا چیزی دارد که تو بیمه اون مثلا به شرط عدم اونه،
مثلا اگر رکن او باشد که دیگه مشکل پیدا میکنه دیگه، اگر واقعا رکن اون عقل باشه
او، یعنی مثلا زمان باشد
ملدی. یعنی اگر رکنی داشته باشد که توی نیست، خب رک دیگه اون عقل، این عقل اون عقل نمیتونه بشه.
بله اگر اینجور باشد، خصوصا اگر این عقل مثلا بیمه به شرط لای از اون باشد. بله بفرمید. حالا
در
فرض اینا
ورود میکنیم به بحث شناخت زمان، که ایشون میگوید که اصطلاح زمان رو از بحث لغوی باید بکنیم و بحث فقهی. بحث لغوی زمان میفهمن که لغویون اختلاف دارن در این مسئله. بعضیا زمان رو از زمم دونستن که معناش زم و شیئن الى آخر هست.
از زمم هست دیگه، چرا میگید زمم؟ زمم مستر بمیشه، زمم مکشه ماسته زم باشد، مسترش زم باشد، زمم هست. بله زمم.
یه عده دیگه گفتن که زمان مأخوذ من زمنه هست، که معناش این هست که یک شیئی بر عهده شیء، بر عهده شخص داخل بشه، بر عهده شخص، بر حیازت شخص داخل بشه.
حیازت با حیازت یعنی که در محدوده اختیارات او داخل بشه. عهده، عهده یعنی همین بر مسئولیت او. حیازت هم به هم چیزی نزدیک اونه، یعنی در دسترس او قرار بگیرد. ادخال و شیف العهده و در دسترس یه نفر که او بهش دسترسی داشته باشد. بله.
فاذا قال زمنت صوبک فمعناه انی ادخلت الصوب فی عهدتی و حیازتی و زمنی و الهاز
زمنی.
آره زمنی باید باشه لابد، چون عهدتی و حیازتی و زمنی. حالا بعدا لغت ها رو باید ببینیم. حالا فعلا ایشون ادعا میکند اینها را، ادعا میکند وجود چنین چیزایی رو در لغت، بعدش ما ببینیم که لغت هم همراه هست با مولانا. خب
که میفهمان به این رأی، یعنی به این که مأخوذ از زمنه باشه، صاحب قاموس رفته به این سمت که از زمنه دونسته. تاج العروس هم همچنین یقال و زمن الشیء به معنا تزمنه و منه قوله مضمون الکتاب کذا و کذا. بله
شما یه خط رد شدی از عبارت زمن الشیء و بهی، اینو توضیح ندادی.
بله زمن الشیء و بهی که این رو صاحب قاموس
تواخشو بخونی عبارت رو زمن الشیء و بهی که علم زمانن. خب اینو بخون.
بله قال زمن الشیء و بهی که علم زمانن و زمنن فهو زمینون کفله
کفله را بود یا کفله و کفله زکریا تو قرآن کریم داریم دیگه، یعنی متکفل شدیم رو عهده‌دار شد. یک فلم داریم. بله یک فلونه. بله توجه از
راجب
ایهم یک از. بله
یلقون اقلام مریم،
یلقون اقلام هم ایهم یک فلونه. آره
ایهم یک فلو مریم،
یک فلو مریم.
بله
اهل بیت یک فلونه، او اهل بیت یک فلونه در تصدیت موسی علیه السلام و السلام. آره
هل ادل لکم علا اهل بیت استمشی اختو کر فتحو
نه و حرمنا علیه المرازم من قبل فقالت هل ادل لکم علا اهل بیت یک فلونه لکم.
رو چند تا داریم دیگه، یعنی انبت اولوات و کفل لها زکریات داریم، ایهم یک فلون مریم لهو کفلون منها جعلتم الله علیکم
کفیلا. یعنی وقت بگیم سوراسی مجدش با سوراسی مزیدش یه معنا رو میده.
اون در
دیان
حضرت داوود اکفلنی ها و از زنی
فلخطاب احتمال دارد. بعضی وقت رو فقا در باب تفعیل در چیز در صرف میگن باب تفعیل گاهی برای تکثیر و تشدید مبالغه، نه برای اینکه از لازم به متعدی تبدیل بکنه. مثلا مثلا میگه ممکن است که قتل مثلا آبان، یعنی خیلی شتر کشته شد مثلا اینجوری. اینجا ممکن است که در قصه حضرت زکریا سلام الله علیه که داره قصه حضرت بله زکریا اونجا دارد که کفله ها زکریا، این به من چون دراز مدت بوده دیگه، از کوچولوی حضرت مریم بوده تا اون زمانی که یه خارج میشود، اونجا از بر اون اساس چون مدت زمان طویلی بوده تعبیر کفله آورده، ولی در اونجاهایی که نه مدت کوتاهه و بحث اون مدت های اون سلسی مجرد رو به کار برده، احتمال دارد که علت این تفاوت در قرآن کریم به این جهت بوده باشه. بله بفرمایید.
بله و منهو و فی تاج العروس از اینجا آدم بدیم یا
خب پس او زمن الشی و بهی، یعنی ممکن است
متعدی
به نفس باشد، ممکن است متعدی به حرف جر بشود، زمن الشیء و زمن بالشیء که علمه و خلاصه کفله یا کفله بود. بریم تا جروز. خب
و یقال زمن الشیء به معنا تزمنه و منه قوله مضمون الکتاب کذا و کذا الی قوله و ناقتون زامنون و مزمانون حاملون، که ایشون هم با زمنه معنا کرده، یعنی مأخوذ از زمنه گرفته، مثالش رو هم مضمون الکتاب زده،
پس زمنه در بر گرفت.
بله.
به معنا تزمنه یعنی در بر گرفت او را، زمنه شی او اینجور معنا کرده، نگفته زمنه شی به معنای زمه الی، بوده زمنه شی به معنا تزمنه، یعنی در بر گرفت او را.
خب ناقتون زامنون و مزمانون حاملون، که این رو هم گفتی، یعنی به ناقه‌ای که حملی در بر داره زامن گفته میشه.
بله. ولی خب این دومی، این که از تاج العروس آورده، شاید کسی بگه این دو پهلوه. ببینید شما هم تو احساس میکنید یا نه، این عبارت قاموس فیروز آبادی، خب اون گفت ما جعلته فی و آئن فقط زمنته، یا هر چیزی که توی ظرفی گذاشتی این زمنته، یعنی در کنه او را پوشاندی، در حفاظ اون شی قرار دادی، یا کفلهو و مانندی. ولی تاج العروس میگه زمن الشی به معنا تزمنه، او زمن الشی به معنا این که در تزمنه، این در بر گرفت او را، اگر چیزی رو در بر گرفت با معنای زمم میسازد، زم و شیء الی نفسهی با در بر گرفتن یک چیزه. اگر گفتیم که کودکی را در بر گرفت، در آغوش گرفت، با معنای زمه و الی هم میسازد، درسته؟ باش میسازه. این تو نیستش که بگیم که این یه معنای دیگه ایه، ممکن است همون معنا باشه. دنبالش هم که دارد و منه و مضمون الکتاب کذا، یعنی اون چه این کتاب در بر گرفته است، خب این در بر گرفتن با این میسازد که یعنی که در داخلش قرار داده شده است، زم شده است بهش، میسازه. و ناقتون زامن و مزمان حامل، خب این که از اول نداشت استش، که این حیوان از اول که حمل نداشت، آرام آرام این حمل به این حیوان زمیمه شد. ممکنه اونایی که از زمن بگیرن بگن این عبارت تاج العروس بر علیه ما نیست، یه عبارتیست که هم با اینکه زمان از زمنه گرفته شده باشد و هم از زمنه گرفته باشد سازگاره.
در زمنه این استقلال هنوز حفظه، یعنی دویت هنوز حفظه، ولی تو زمنه
بابا بگم حفظه، بابا او حیوان با مادرش دوتا
داخل باشه.
استاد زم یعنی
شیئون
الا شیئه، اون شیئون فی شیئه، زمنه شیئون فی شیئنه، این اینجا نوشته از شیئو الا شیئن، تو الان نوشته زمه زمه که شیئ الا شیئ، توی زمین هم میگه زمین حالا چیزه اشیاء و فشیاء یه چیزی توی یه چیزی
تو قاموس گفت ما جعلتهو فی و آئن فقط زمنتهو. آیا اگر من یه چیزی توی ظرفی گذاشتم صدق زم می کند یا نمی کند؟ همین مثال چیزی رو توی ظرفی گذاشتم صدق می کند که زمعی را یا نه؟ شما این زمع اله صدق نمی کند، همین جاست، اینجا محل اختلاف. کنه میخوام به زمه الهی صدق نمی کنه، میخوام یه چیز داخلی کنه صدق نمی کنه، زمه الهیه، حتما باید بیرونش باشه. کنارش اگر گذاشتیم با یه نخبش متصل کردیم این میشه زمه و الهیه. شما برداشت و چیزی که ارائه میفرماد اینه.
نه، ظرف آب با آب اله میشه مگه اینکه آلیاژ بشه، یعنی مثلا
نس
و نقره رو با هم قاطی
کنه؟ نه، این ظرف این دو ظرف نقره اینجا کنار ما هست.
بله،
یه وقت دستش خب سب کن،
محل اجتماعه، اشکالی نداره. خب حالا این
یعنی پس اگر که گفتی خب پس همینجا پس اگر یه چیزی رو گذاشتیم داخل یک ظرفی می شما الان فرما یعنی زمم الی هم صدق میکنه، زمم الی هم صدق میکنه، درسته؟ الان جو فرما او حیوان هم که حامله می شود حاک از هم، مگر اینکه شما بگید نه این صدق نمی کند. من بالاخره نمیتونم الان به ذرس قاطع قضاوتی بکنم، چه کدومال باید لغاتو زیادتر بررسی بکنیم. اگر بپذیرید که چیزی رو در چیزی گذاشتنم زمه و الیه صادقه، این شواهدی که ایشون می آورد شواهد روشنی به نفع خودش نیست، اما که صادق نیست با گذاشته چیزی در چیزی عنوان زمه و الی، بلکه فقط عنوان تزمنه و مثلا صرف می کند، زمه و الی صدق نمی کند. خب دیگه من باید حرف کتاب را تصدیق بکنم، اینجور باید
بشه. بالعکسش هم ادعا دارید، یعنی اگه زمه شد زمین هم صدق میکنه؟ بالعکسش هم ادعا دارید یه نفر از یه طرف صادقه؟
نه، او زمم الی دو جور ممکنه بشود،
به نحو زمینی و زمینی.
آفرین، به نحو زمینی و به نحو الحاقی. حالا بخوام مثلا یک تعبیری کنیم که از هم جدا بشد، به نحو زمینی و الحاقی. زم الاشیئن به دو نحو ممکنه. پس نمیشود حتما کسان رو که تعبیر به زمنه رو تفسیر کردن به تزمنه او و ماننده این بگیم اینها با زم الی مثلا متفاوت هست. اینجا اسما مصداقی، آقای قدسی ممکن است اینا مصداقی از زمنه الی را بیان کرده باشن. مثلا فهم بزنم، اگر شما کسی گفت که زمنه الی یه عنوان عامه، زمه و الی یه عنوان عامه، زمه و الی یه عنوان عامه، هم با الحاق میسازه هم با قرار دادن داخل چیزی میسازه. خب اون لغوی ها که اعم معنا کردن خب به جا، او لغویایی که اومدن گفتن که تزمنهو ای تزمنهو اینجوری معنا کردن، در بر گرفتن معنا کردن، این میشه مصداقی از مفهوم عام رو بیان کرد. نمیشه اینا رو گفت اینا دو تا معناست برای این لفظ. فعلا تا پیش بریم. حالا گرچه رفقا برای ما بحث لغوی اهمیت در اینجا ندارد، چون فقه شیعه دقیقاً به صورت روشن مشخص کرده است که حقیقت زمان زم زمه به زمه نیست، بلکه حقیقت زمان چیه؟ عبارت است از انتقال زمه است، یعنی یک کسی بیاد مال رو در یازد خودش بگیره، مقصود اینه. خب نقل زمه است در فقه مشخصه، در فقه شیعه مشخصه. حالا ما داریم با سنی‌ها دعوا می‌خوایم بکنیم اینجا که چرا شما اونجوری برداشت کردید از این واژه، اونام لابد به ما خواهند گفتش که ما هم یک روایاتی داریم که این طرف رو به ما میگه. طبیعتا اونا هم همین جواب رو خواهند داد. یعنی بحث لغوی در این بحث کارساز نمیشه. حالا ما نمیخوایم که آخر یه وقت نصفم کتاب زمان رو بحث کنیم، حالا میخوایم با طرف مقابل اون بحث کنیم که آقا تو چرا این مفهوم رو پذیرفتی، این مفهوم رو میگه بابا الان اونجا نیستیم. الان ما میخوایم بگیم زمان به اون نحوی که در فقهشی مشروع است اینجا صادقه یا نه. حالا میخواد معنای لغوی زمان هر چی باشه، چون معنای لغوی اهمیتی برای ما نداره، مصطلح شرعی مهمه دیگه، چه اهمیت داره هر چی میخواد باشد معنای لغوی. حالا بخونیم تا آخر. پس اینو به خاطر این نکته که این اهمیت در این بحث ندارد دنبال کردن بحث لغوی فعلا برای ما اولویت و ضرورتی ندارد. هر وقتی که ما میخواستیم کتاب زمان رو بحث کنیم راجعی بحث کنیم، فعلا آنچه مهم است فقه شیعه است که زمان رو برای ما تعریفی کرده. یه پاورقی هم اینجا داره، پاورقی سودمندی خوبه. حالا این عبارت آقا تموم بکنه اون پاورقی هم یه ملاحظه ای داشته باشه.
فی لسان العرب قال و زمن الشیعه اذا اودعه ایا کما تود الوعاء المتاع و المیت القبر و قد تزمنه هو. رو معنا بکنیم یا نیاز نیست؟
نه دیگه، همون مثل قبل بود. میگه چیزی رو در داخل چیزی گذاشتی، این زمنه دیگه، زمهو نیست. حالا همون حرفایست.
قال ابن الرقا یا رقا یصفو ناقتن حامل،
این دنبال شعر همون لسان عربه. میگه که بله کما تزمنه، یعنی در برگرف، یعنی حامله شد. مهم نیست برای ما. و من هازل عرض،
و من هازل عرض لآراء اللغویین نعرف و ان الزمان مأخوذ من الزمان، من الزمان لا من الزم.
آره فور این شد نتیجیشو کرد که بله چند تا لغوی آوردم، دیدی که اینا معنای تزمن رو کردن، معلوم میشود که طرف مقابل ما اشتباه کرده است که زمان رو اینجور معنا کرده. مثلا اینطوری میخواد استدلال بکنه. خب
فاذا قال زمنت مالک فمعناه اني ادخلت في حيازتي و عهدتي لا انني زممت مالک الى مالي. بعد میفهمن که
لمایر دو چرا میخوام یه توضیحش بدید. بله زمان از زممه گرفته نشده، از زمنه گرفته شده است.
میفهمن که اگر اینجور بود که مأخوذ از زم بود، مأخوذ از زممه بود، در این صورت چه وجهی داشت که یکی از میمها، یعنی از لحاظ عربی چه وجهی داشت که یکی از میمها کنده بشه، تجرید بشه و به جاش نون بیاد، یعنی بله. بگیم بله. زامن زمنه بگیم
بله. بچه بچی دارد نه بچی نده دوست.
فالمتعینو ان زمنه استون به رأسه.
بله
فاستلاح الفقها
بله
فان الزمان هو ادخال المزمونه في عهده الزامن والقيام من جانبه بكافه ما يترتب على هذا الادخال والجعل من احكام. زمان یعنی اینکه مزمون در عهده زامن بیاد و زامن به تمام شؤون مزمون قیام بکنه که احکامش رو بار بکنه و به هازا یکون رو قریبن من مفهومه لغوی.
خب این تعبیر به این شکل تو کلمات فقها ها مشکل پیدا کردنش که زمان هو ادخال المزمون فی عهدت زامن و القیام من جانبه به کافت مایت رد، یعنی چیزی در عهده مسئولیت من قرار بگیرد و من به مراعات او همت بگمارم. این رو تعریف کرده به این شکل در کلمات فقها، در واقع پیدا کردنش سخته. اینجوری که دلش میخواسته پیدا کنه از زامن داره پیدا میکنه، در واقع میخواد به اون جوری که بتواند مانوی داخل میگه زمان یعنی چی؟ یعنی چیزی را در عهده مسئولیت خودم قرار بدم و به شؤون و خلاصه جهاتی که در اون رسیدگی نیاز داره رسیدگی بکنمه. این معنی زمانه. در اصطلاح فقهی هم مثلا همینه. حالا نگاه کنیم ببینیم این اصطلاح زیرنویس چند تا آدرس داره، آدرس های خوبی، حرفای خوبی هم داره، رو بخونید بی زحمت تا.
الاصطلاح المذکور للزمان ذهبت الیه شیعة الامامیه قال الشهید فی المسالک از زمانو اندنا مشتق من از زمن
من از زمن بله بله
لانهو یجعل ما کان فی ذمته من المال فی ذمن ذمتن اخرى
یجعل ما کان فی ذمته در ضمن یک ذمه شخص دیگری فی ضمن ذمت اخرى ذمه در واقع یک وعاء اعتباریه که تصور میشه مثلا الان میگیم که آقا من در ذمم 100,000 تومان پول برای شما که انم من برای خودم در وجود خودم یک ظرفی رو تصور میکنم که در این ظرف طلب شما قرار داره. حالا میخواد اون طلب شما نقود باشه، میخواد اعیان خارجی باشه، مثلا مسته کیلو گندم به شما بده کار میشم یا 1,000 تومان پول بده کار میشم. حالا عرض میکنه این ذمه اینجوریه. نوعا ذمه آقا در فقه اگر که اضافه به چیزی نشه منصرف است به ذمه مالی. اگه بخواد مثلا مقصود ذمه غیر مالی باشه که به فرمایش آقا وظائف باشد، نیاز به یک قیده یا نیاز به چیزی که در جمله قرینه است، به تعبیر عام خودمون نیاز به قرینه داره. یا آقا یه وقت مثلا شما میگید که من نماز ذمه‌ام مشغول به نماز ظهر امروز نخوندم، خب این وظیفه است، نیاز به این قرینه است. ولی همینطوری بگوی که من ذمه‌ام مشغوله، مشغول و ذمه، مردم میگن این شما پولی بگیر بردر هست،
اونو عهده نمیگن.
چرا اونم عهده است؟
نه ذمه عهده فرق اینجوری میزنن، آقای میگن ذمه مال امواله، عهده مال افعال اینا.
عرض میکنم که ذمه مال امواله انصراف به اموال داره، اما با قرینه تعبیر به ذمه در مورد غیر اموال صادقه، انصراف دارد. میگم اگه ما نگیم که مثلا ذمه من مشغول است به نماز ظهر امروز، کسی نمیفهمد که یعنی نماز ظهر، بگم ذمه من مشغوله فکر ماله، ولی اگر بگم به نماز ظهر امروز خب دیگه نه. زا عرض میکنم انصراف دارد واژه ذمه به ذمه مالی. حالا اینجا فرموده استش که کنه بله
ممنون یه بی تبدیل به عبده کرد شون.
بله
ذمه هم نیبود
اونم عهده بود. عرض میکنم عهده یک چیزه، ما اصطلاح امروز اینا رو جدا کردیم، ولی بسیار چی میگیم
منظورش از عهده هم ذمه بوده؟
نه نمیگم مقصدش از عهده، مقصدش ذمه که معنای عامیه، ذمه که معنام. حالا میشه نگاه کنید شما در لغت جعل و شیفی عهدتی یا جعل و شیفی ذمتی، مثلا دین را ولا آخر تعبیر به عهده که ایشون که آورد که نمیخواد دین رو که خارج کند، که اونم قبول میخواد بکنه، یعنی یه جعل و شیفی عهدتی، عهده معنای عامی به کار برده، نه معنایی که خصوص تکالیف که در مقابل دویون و اموال باشد، اموال ام از شخ، اموال نقد و غیر نقد. بله خب اینو میخوایی توضیح شد دامش بکن. خیلی وقت گذشته، الحمدلله رب العالمین.